بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. والتزم الاول و هو نیت المحذوف فی ما فیه تا التأنیس للفرق. به این باتری های دیگه من نگاه کردم، دو تا خالکنان 3 ساعت کامل ضبط میکنه حداقل. حالا این دو تا اگه 1 ساعت ضبط نکنه دیگه. خب عنایت بفرمان عزیزان، بحث در لغات منادای مرخم بود. عرض کردیم لغت من ینول محذوف یا من ینتظر داریم و لغت من لا ینول محذوف یا من لا ینتظر. اثرش اینه که در لغت من ینول محذوف، محضر شما عرض بکنم که با آخر منادا بعد از ترخیم به حالتی که باقی مانده است همان معامله می شود که گویا محذوف محذوف نشده است. پس به حالت خودش باقی می مانه، قواعد صرفی و نحوی درش جاری نمی شود. و مقابل این حکم است در لغت ملاین بالمحذوف که گویا اصلا اون محذوف از ابتدای وضع نبوده، لذا با آخر منادا بعد از ترخیم معامله محضر شما عرض بکنم که کلمه مستقل می شود، احکام نحوی صرفی درش جاری می شود. بعد از این بیانی که خب در جلسه قبل مطرح کردیم، نکته ای رو در ذیل بحث ایشان مطرح می کنن و اون این که در حالت اولیه هر دو لغتی که عرض کردیم جایزه، علت تساوی. هرچند البته بعضی گفتن به خاطر اینکه لغت من ینتظر ابعد از اشتباه هست این بهتره. لغت من ینتظر ما محذوف رو در نظر بگیریم، چون وقتی مثلا یا آمر میگید یا آمه، خب این کسره خودش قرینه است برای اینکه یه چیزی بوده حذف شده است، چون اگر چیزی نبود باید میشد یا آمو. اما اگر از اول بگیم یا آمو، محضر شما عرض بکنم که این قرینه این مقدار تضعیف میکنه، یعنی قرینه قوی میخواد برای انتقال به معنا. اما در اصل جوازش بحثی نیست، لکن گاهی لغت من ینتظر واجب است. کجا واجبه؟ جایی که اشتباه پیش بیاد، به نحو کلی همینه، این حرف درستی است. مورد وجوب با این مقدمه توضیح داده میشه. اسم مخدومه به تاء تأنیث، برعکس امروز هم داشتیم دوستانی که تشریف داشتن، به تصادف و مناسبت خوبی هم هست. اسم مخدومه به تاء تأنیث بر دو قسمه، یا فارق بین مذکر و مؤنث است. مثال به چی می‌زدیم جلسه قبل؟ مسلمون و مسلمتون. مسلم مرد مسلمان، مسلمه زن مسلمان. حارسون و حارستون، حفصون و حفصتون. ناصرون و ناصرتون، نمی‌دونم زاربون و زاربتون. و گاهی تا فارق نیست، مثل چی؟ مثل مسلم، همون مثل مسلم میمونو مفتوح کنید، مسلم، مسلمون و مسلمتون. مسلم نام مردی، مسلمه هم محضر شما عرض بکنم نام مردیست. در صورت اول که تا فارغ است، لغت من ینتظر در صورت اول که تا فارغ است، لغت من ینتظر میشه واجب. چون اگر لغت من لا ینتظر جاری بشود، مثلا ما میگیم یا مسلمو، مسلمتو رو تاشو حذف کنیم، ترخیم ایجاد بکنیم، لغت محضر شما عرض بکنم من لا ینتظرم جاری بکنیم، در نتیجه میم آخر کلمه محسوب بشود، طبق قاعده باب منادا مضمون بشود، بشه یا مسلمو. خبی با مذکرش اشتباه میشه دیگه، معلوم نمیشود مؤنث مرخم است، منادای مؤنث مرخمه یا منادای مذکر غیر مرخمه، چون ترخیم هم که جوازی است، مواردی نداریم بدون حتما اینجا ترخیم صورت پذیرفته. اما در صورت دوم هر دو لغت جایزه، میتونیم بگیم یا مسلمه، میتونیم بگیم یا مسلم، موتون اشتباه پیش نمیاد. از این نکته بذارید عبارت بخوانم، این نکته خارجی است، بهتر ذکر بدم. والتزم الاول و هو نیت المحذوف، لازم بدان اولی را که نیت محذوف باشه، لغت من ینتظر باشه. فی ما فیه تا و تأنیس للفرق، در اون جایی که تا و تأنیس برای فرقه، که مسلمتن به ضم المیم الاولا، چون باعث اشتباه می شود. و جوز الوجهین فیما لیست فیه اتا اول الفرق، جایز بدان هر دو وجه را در اون صورتی که نمی باشد در اون صورت تا برای فرق، در اون لحظی که درش تا برای فرق نیست، که مثلا متن الان برای مردیه به فتح المیم الاولا که توضیح دانیم. از این بیان بعضی خواستن استفاده بکنن و بیان بکنن که هر کجا باعث لفظ و اشتباه بشود، بله، ما باید لغت من ینتظر رو جاری بکنیم و پرهیز از لغت من لا ینتظر لازمه. بیان ایشون این قاعده کلی و ضابطه کلی نبود، فقط گفتن جایی که تا برای فارقیت بین مذکر و مؤنث این مطلب جاری می شود، لکن بعضی خواستم بگم دلیل در این مورد نشانه و شاهد است برای چی؟ برای اینکه در هر کجا اشتباهی پیش بیاد ما باید از لغت من لا ینتظر پرهیز بکنیم، حتما باید محذوف در نیت باشد. مثال بزنم برای بعضی از مواردش، مثلا میگید یا زیدانه، یا زیدانه، من فراموشم کردم اون شرایط عمومی رو عرض کنم، مثلا اینجا الان به دردمون میخوره، حالا اگر لازم شد شاید بعد از بحث آخر بحث باز عرض بکنیم. یا زیدانه، اینو میخواییم مرخم کنیم، دوستان توجه داشته باشن نگن اینجا خب علم نیست که زیدانه، میدونید منادای نکره مقصوده است، منادای نکره مقصوده است. خب علمیت رو ما در حذف حرف دوم چیکار کردیم؟ شرط دانستیم دیگه. فرض بر اینه که زیدانه توی مثالی که ما داریم میزنیم علم باشه، ما مثنا فرض نمی کنیم، فرض بر علمیته که زیدانه رو شما علم کنید برای شخصی، کسی نام پسرش رو میذاره زیدانه. خب یا زیدانه، شرایط حذف اخیر که وجود داره، نون رو حذف میکنیم، بعد الف ما قبلا میتونیم حذف کنیم یا نه؟ بله، اونم شرایطش وجود داره، اونم شرایطش وجود داره. حرف مد است، زائد است، حرف چهارم به بعد است، حرف چهارم اینجا دیگه، الف رو هم حذف میکنیم. خب طبق لغت من ینول محذوف چی باید بگیم؟ یا زیده. اگر لغت من لا ینول محذوف در نظر بگیریم چی میگیم؟ یا زیدو. خب یا زیدو اشتباه میشه، اشتباه میشود با زید منادایی که مرخم نشده باشه، در حالی که ما زیدانه ای منادای من است که مرخم شده است. مثال دیگه دوستان میتونن مکرر بزنن، یا زیدینه. خب وقتی مرخم بشه و طبق لغت من ینول محذوف میشه یا زیده، اما اگر بگیم یا زیدو باز اشتباه میشه. یا هندات، یا هندات اینجا به حذف یک حرف مرخم میشه یا حذف دو حرف؟ یعنی میتونیم به حذف دو حرف ما مرخم کنیم یا نه؟ یا هندات تایش تا تأنیث نیست، توجه دارم دوستان، تا تأنیث فقط تا مربوطه است، اینجا تا مبسوطه، لذا تا رو که حذف میکنیم الف هم به تبع حذف میشود، شرایط رو داره، میشود یا هنده. خب اگر بگیم یا هندو، باز با مفرد، چیزی که ظاهرش مفرد و مرخم نشده است، اشتباه میشود. حالا من از دوستان سوال میکنم یا زیدون چطور مرخمش کنیم؟ بله؟ یا زیدونه، طبق این بیان و این مبنا ترخیم مثل یا زیدونه مطلقا جایز نیست. گفتن بعضی ها یا زیدونه چون مرخم کنیم میشه یا زیدو، با زید غیر مرخم اشتباه میشه. خب عنایت به فرمان عزیزان، عبارت خوندم دیگه درسته؟ به مطلب آخر با ترخیم به خاطر ضرورت شعری، بذارید من قبل از اینکه اینو عرض بکنم اون شرایط عمومی رو سریعا عرض بکنم و رد بشیم. درباره ترخیم من شرایط رو عرض کنم، باز میترسم فراموش بشه. شرایط عامه ترخیم اینه، یعنی چه نسبت به مختومه به تا، چه نسبت به غیر مختومه به تا، معرفه باشد یا به علمیت یا به قصد، که در عبارت من عرض کردم بیان ایشون مطلقه، نکره رو هم شامل میشه، آقایان موافق نیستن. مستغاث مجرور نباشه، ببینید تو عبارت ایشون همچنین موردی رو داشتن یا نداشتن، شاید تو ذهن دوستان اومده باشه مثلا منادای مستغاث آیا مرخم میشه یا نمیشه، نمیشود، البته مستغاث مجرور، مندوب نباشه، مضاف یا شبه مضاف نباشه که اینا بعضیش تو لابلای مباحث گفته شده، مرکب اسنادی نباشه که اینا بعضا درش اختلاف هم بود دیگه، مضاف یا شبه مضاف نباشه، مرکب اسنادی نباشه، مبنی الاصاله نباشه. یعنی چه مبنی الاصاله نباشه؟ قبل از ندا مبنی نباشه. مثلا هازا رو ما نمیتونیم، حالا هر یه مبنی هم بگید که همه شرایط هم داشته باشه فایده ای نداره. از الفاظ ملازمه با ندا نباشه. این شرایط شرایط عمومی است. بعضی از شرایط هم شرایط خاص به منادای خالی است، طائر که دیگه گفتیم همونجا تعریفش به علمیت باشد فقط، چهارمی و بیشتر باشه. مطلب پنجم، ببندم پرونده باب رو تمام بکنم که فرصت به ما اجازه بده باب وزیرم شروع بکنیم، هستم خدمت دوستان. مطلب پنجم، ترخیم به خاطر ضرورت شعری، یکی از اون اقسام سگانه ترخیمی که در اول باب ما اشاره کردیم. اسمی که منادا نباشه با سه شرط میتونه مرخم بشه، حتی ترخیم محل بحث ما ولی ترخیم تصغیر که محل بحث ما نیست، با سه شرط. شرط اول در شعر باشه، همین خاطرم بهش میگیم ضرورت دیگه. ثانیاً اون اسمی که میخواییم مرخمش بکنیم صلاحیت منادا واقع شدن رو داشته باشه، مثلا ظلام نباشه، درسته که منادا نیست اما صالح باشد برای منادا واقع شدن. یسلح لعیونادا، شرط سوم، یا بیش از سه حرف باشه یا مختوم به تا تأنیث باشه. اگر دقت کنن دوستان این شرط ما در ترخیم ندا هم داشتیم دیگه، یا باید مختوم به تا می بود، یا اگر مختوم به تا نمی بود باید بیش از سه حرف می داشت، یا چهار حرف می داشت در حذف یک حرف، یا پنج حرف می داشت در حذف دو حرف، اونم اینجا جاریه، اون شرطی که اونجا گفتیم اینجا جاریه، اما شرایط دیگر مثلا ضرورتی نداره. نکته اول، در این مرخم مثل منادای مرخم هر دو لغت من ینتظر و من لا ینتظر و لوازم هر کدام از اون دو لغت جاریه، یعنی اون دو لغت اینجا هم ثابته با همه شرایط و احکامش. نکته دوم که از روشن فهوای کلام ما میرسانه اطلاق بیان، اما تأثیر این میکنیم که غیر از این سه شرطی که ما گفتیم دیگه هیچ شرطی برای ترخیم این لفظ لازم نیست. مثلا لازم نیست معرفه باشه، در حالی که ما از همین الان عرض کردم از شرایط عمومی ترخیم گفتیم چیه؟ معرفه بودن، حالا یا به علمیت یا به قصد. اینجا که منادا نیست، قصد معنا نداره، معرفه به علمیت هم دیگه اصلا لازم نیست، معرفه بودن لازم نیست درش. وارد مثال ها بشیم که مثال ها هم بعدن توضیحاتی داره عرض بکنیم. و لواترارن رخمو علی اللغتین، برای اضطرار مرخم کرده اند، حالا ادبا یا بگید عرب، طبق هر دو لغت، لغت من ینتظر و من لا ینتظر. دون الندا، اون چیزی که منادا نیست، البته چه چیزی را؟ لاضطرارن شرط اول ما بود، ما لندا یسلهو، اون چی که برای ندا صلاحیت دارد، که یکی از شرایط ما بود. این مال ندا یسلح یا یسلو مفعول به اون رخموست. نحو احمده که قولهی لنعم الفتا تعشو الى ضوء نارهی وریف ابن مال لیلت الجوع والخسری. این نحو احمد که ایشون میگه، یعنی مثالی داره میزنه که شرایط رو داره، این صلاحیت منادا واقع شدن داره. مثلا احمد رو شما مرخم کنید، البته اگر در شعر باشه. شعر رو دقت کنن دوستان، ترجمه شعر رو تا توضیح بدیم. فتا اینجا مراد همون جوان مردی است، یعنی جوان مثلا با سخاوت. تعشو مخاطب خود متکلمه، تعشو الى ذو اناره، عشن نار یعنی دیدن آتش از دور. ظریف ابن مالن، همون ظریف ابن مالک است که ممدوح شاعره. ظریف هم مخصوص به نعمه است، مخصوص به مده. لیلت الجو شب گرسنگی، خطر هم سردی هوا. شعر از امرؤ القیس گفته شده است که جناب ظریف رو مده میکنه. هر آینه خوب جوان با سخاوتی است، به خودش داره میگه که قصد میکنی در تاریکی شب به سوی روشنایی آتش او. کی خوب جوانیه؟ جناب ظریف ابن مالک، که در شب گرسنگی و سردی هوا نت قضا میده و جای گرم. شاهد در مالن است که مناداست، اما که منادا نیست اما ضرورتا مرخم شده. ببینید اینجا چه لغتی جاری شده؟ لغت بله ینول محذوف یا لا ینول محذوف؟ بله، دو نفر، یکی میگه لا ینوی، یکی میگه ینوی، جارم که هر دو هم در یک زمان میگن. من متوجه نمیشم حالا کدومشون میگن ینوی کدوم میگن لا ینوی. شما ظاهرن میگه ینوی، شما میگه لا ینوی. بله مسلما لا ینول محذوف است، لغت من لا، چون اگر ینول محذوف بود بعد چی میگو؟ ماله. تنوین نباید می آورد، تنوین نباید می آورد، اما تنوین آورده است، معناش اینه که حرف اخیر حساب کرده دیگه، که تنوین آورده است. اینجا هاست که منه به خلاف ما لا یصلح للنداء، به خلاف اون اسمی که صلاحیت نداره برای ندا. و من ثم کان خطأ قول من جعل من ترخیم الضروره این شعر را. ایشون میگه به خاطر همین که ما این شرط رو کردیم، گفتیم مرخم در غیر منادا باید صلاحیت منادا واقع شدن داشته باشه، ولذا خطاست قول کسی که قرار داده از موارد ترخیم ضرورت این شعر را. چرا اول ترجمه کنیم؟ القاتنات البيت غير الريم اوالفا مكه من ورق الحمي. قاتنات جمع قاتنه اقامت کننده، من اقام في المكان. البيت مراد خانه کعبه است. غير الريم صفت القاتنات است. رویم جمع رائم، رونده به یک مکان دیگر. من رام اذا برح و قطع عن المکان، از این مکانی به این مکان دیگر میره. اوالف جمع آلف، انسگیرنده. قواتن دارن دوستان؟ بعضی ها بجرد اوالف قواتن دارن. من ورق الحمی، ورق جمع ورقا، چیزی که رنگش سفید مایل به سیاهه. همی چیه؟ همی اصلش حمام بوده، یعنی کبوتر. آنان که اقامت کننده ان خانه کعبه را و غیر رونده ان به مکان دیگر، در حالی که انس گیرنده مکه هستند و در حالی که آنان از جنس کبوتران خاکستری رنگ می باشند. ظاهرا یک پرنده باشه معروف به چی؟ من ذهنم شنیدم ولی تصورش چاهی، این نوعی کبوتره؟ من اون چه تخصص دوستان خیلی بیشتر. خب شاهد در الحمی است که مرخم شده ضرورتن عند بعضن. اما جناب شارح چی میگه؟ جناب شارح میگه اینجا از باب ترخیم نیست، چون الحمام الف فلام داره و صلاحیت منادا واقع شدن ندارن، لذا حذف الف و میم به خاطر غیر ترخیمه، به خاطر غیر ترخیمه. و نکته جالبم اینه که شما اگر دوستان دقت بکنن، اصلا میم در اینجا مکسوره دیگه. اگر مرخم بود یا بعد چی میشد؟ بله؟ من ورق الحمی. البته کسر رو این لغت من ینول محذوف بخوام در نظر بگیریم باید مفتوح بشه، درسته؟ لغت من لا ینول محذوف بخوام در نظر بگیریم باید چی بشه؟ مکسور بشه. بعد نه دیگه، چرا مضمون مضاف الیه ورقه دیگه، مضاف الیه ورق مکسور بعدش، اونجا مکسور شده. میگن کسرش به خاطر قافیه است، نه به خاطر اینکه مثلا بگیم مرخم شده، لغت من لا ینول محذوف جاری شده است، مکسور شده است. پس حذف لترخیم نیست، مثلا به خاطر قافیه و به خاطر نکاتی شبیه به این هست. القاتنات البيت غير الريم اوالفا مكه من ورق الحمي.
من مکسوره
فرضی نمیتونه اصلا برای تأنیث باشه کلا، برای تأنیث نیست. الف و تا مجموعاً ممکنه بگیم علامت مؤنث است، اما تایی که در اصطلاح میگن تا تأنیث، تا مربوطه.
بعد شما اولش فرضی که دو دسته کردید، مفهوم به تا غیره، مفهوم به تا تأنیث فرضی، یعنی منظور با اون فرضی
از بحث این ساعت
نه کلا که وارد شدید
بیبر دو دسته کردید، منادا مفهوم
به تا باشه، غیر مفهوم باشه دیگه،
درسته؟
اگر مفهوم باشه
پس مفهوم
به تا تعنیم، یعنی غیر تعنیم
صحبت
تا
بوردید.
اون مبنایی که
هر تای بله تا مربوطه، مرادمون رو در اونجا تا مربوطه است. ها مبنای هم میگه دیگه، هر تای مربوطه تای تعریف. بفرمایید.
این
جایی
که آتش‌بازی
برای شما یا مدی است که در قرائت میاد، گاهی در کتابت هم تو اشعار مینویسن. بله گاهی مینویسن، مثل خود الف دیگه، الف اطلاق که داریم، یعنیم یا اطلاقه، یعنیم یا اطلاقه، الف اطلاق یا اطلاق واو اطلاق، حتی الف بیشتر معنوسه، ولی گاهی معمولا واو و یا رو دیگه در قرائت میارن، در کتابت ذکر نمی کنن، ولی گاهی میارن. نه نه میارن. الاختصاص، فصلون فلاختصاص. مطلب اول تعریف اختصاص. محضر شما عرض بکنم که ایشون تعریف نکردن، من یک تعریفی رو سریعا عرض بکنم که در ضمنم توضیح بدیم اختصاص برای دوستان تا حدی روشن بشه. بعضی به این بیان تعریف کردن، انهو اصدار و حکمن، اصدار صادر کردن، حکمی رو صادر بکنیم، علا ضمیر لغیر القائب، بر ضمیر غیر غائب، که بعده اسم ظاهرون، بعدش اسم ظاهریست، به معناه، به معنای همون ضمیر، یعنی مصداقا ضمیر با اون اسم واحده. حالا تو توضیحات میاد. و تخصیص هذا الحکم بالمعرفه قصره علیها. بذارید من توضیح بدم که هم اختصاص برای این تعریف برای دوستان روشن بشه. من دو سه تا مثال میزنم دوستان دقت بکنن. مثلا یک شاعر رو در نظر بگیرید که این گونه بیان میکنه، حالا مصرع اولش و تکی اول مصرع اول اینه، انا بن الرياض، انا بن الرياض. یا کسی این گونه میگوید، اینی اتعلم من الرحلته مالا اتعلمه من الكتاب. من تو جغرافیا اینجوری بود دیگه، معمولا بعضی از مدارس که اینها همت داشتن دوران راهنمایی و اینها، یه سفر دانش آموزا رو کجا میبردن؟ میبردن مثلا شمال و اون نمیدونم انواع مختلف چیزها رو بهشون نشون بدن. اینی اتعلم من الرحله، رحله یعنی اردو، اردوهای دست جمعی حالا علمی و غیر علمی رو میگن رحله. من فرا میگیرم از رحله مالا اتعلمه من کتاب، چیزایی که از کتاب یاد نگیرم در مثلا گردش های علمی فرا میگیرم. یا مثلا کسی میگوید انت فی القول کله اجمل الناس مذهبن، انت فی القول کله اجمل الناس مذهبن. تو این مثال ها اگر دوستان دقت کنن ما ضمائری داشتیم، انا در مثل انا بن الرياض، یا متکلم در مثل انی اتعلم، انت در مثل انت اجمل الناس مذهبا. خب کسی که اینها رو میشنوه یا میبینه در یک کتابتی، این سوال در ذهنش خطور میکنه، چون میدانید همیشه این گونه نیست، وضع اولیه و ظاهر ضمیر اینه که مثلا خصوصا حالا در ضمایر متکلم و غائب باید حاضر باشن که شناخته بشن، اما در ورطه و صحنه استعمال که وارد میشیم این گونه ممکنه نباشه، ولذا این سوال در ذهن ممکنه پیش بیاد که مراد از این ضمایر چه کسانی هستند، حقیقت این ضمایر چه کسانی هستند، چه صنفی هستند، چه گروهی هستند، مثلا از چه کشوری هستند، چه شغلی دارند، چه منصبی دارند. نسبت به هر موردی ممکنه چندین و چند سوال از این قبیل ایجاد بشه که ماهیت این ضمایر رو برای بیننده این الفاظ، شنونده این الفاظ روشن بکنه. یا حتی ممکنه شخص رو ببینه. نه دقت کنید، الزاماً این گونه نیست که مثلا حاضر نباشه، کتابتی باشه، من خطاب میکنم میگم انت اجمل الناس مذهبن، خب سوال ایجاد میشه که این کسی که داره بهش خطاب میشه چه خصوصیتی داره، از چه قشری است، از چه گروه و طایفه است. لذا اگر بعد از هر کدام از این ضمائر یک لفظی ذکر بشه که به تعبیری مصداقاً با این ضمیر متحد باشه و ابهام این ضمیر رو از این جهاتی که ما عرض کردیم برطرف بکنه، اختصاص بده به یه گروه خاصی. این میشود یکی از ساختارها و اسالیب استعمال در زبان عرب. تا این مثالهایی که زدیم دقت بکنید، ما اولین رو که زدیم گفتیم یک شاعری دیگه، درسته؟ شاعری بیاد این حرف رو بزنه. تو مثال سوم ما هم شاعر بود، بگوید انا ابن الریاض. خب به جای اینکه بگه انا ابن الریاض، بگه انا شاعر ابن الریاض، انا المعلم ابن الریاض. یا مثلا در اون مثال بعدی، انی اتعلم من الرحله، بگوید انا تلمیزه اتعلم من الرحله، یا انا العالمه. در مثال سوم، انت الشاعره اجمل الناس، انت العدیبه، انت الناشره، یا حتی علم بیاره، انت علیان. اسمش رو نمیدانیم، یه جهت ابهام دیگه، خطاب میکنیم اما اسمش را نمیدانیم، میگیم انی اما سامع نام مرا نمیداند، محمدن، علیان. این چنین استعمالی رو اصطلاحاً بهش میگیم باب اختصاص در این استعمال محقق شده، که طبیعتاً با این توضیحی که عرض کردیم دوستان توجه کردن که ساختار اختصاص نیاز به چند رکن داره، یعنی بعضی از امور هستن که باید اجتماع بکنن تا ساختار اختصاص ایجاد بشن. اول ضمیر غیر غائب که یشوبه عموم و ابهام، ابهامی، یک عمومیتی از یک جهتی درش وجود داره. دوم اسم ظاهر معرفه ای که مدلولاً با ضمیر متحده، لکن میاد مراد از ضمیر رو و مصداق ضمیر رو روشن میکنه، یا عمومیتی که دارد تخصیص میزنه. لذا بهش میگیم چی؟ بله، بهش میگیم مخصوص یا بهش میگیم مختص. باب رو هم میگیم باب اختصاص. دیگر حکم معنوی که بر ضمیر جاریه، که حکمی باید بعدش بیاد که بر این ضمیر جاری بشه دیگه، اصدار حکمه. و طبیعتاً بعضی هم تصریح کردن این مورد چهارم، در حکم، این حکمی که بر ضمیر جاریست بر اون اسم ظاهر معرفه هم طبیعتاً جاریست، این ها مصداقاً واحدن دیگه. خب این مطلب اول توضیحی پیرامون باب اختصاص و مثال ها. مطلب دوم اقسام مختص، یا بگید اقسام مخصوص. هر دو اصطلاح رو دارن آقایون. قسم اول ایوهای و ایتها، ایوها و ایتها. البته حالا ایها و ایتها، قبل از اینکه من محضر شما عرض بکنم، نکاتش رو مطرح بکنم، در این ساختار وقتی استعمال میشه، مالا ما در اصطلاح بهش میگیم منادا یا نمیگیم منادا، اختلاف بیان. طبق مذهب جمهور ادبا اینها رو منادا نمیدانن، ولو جناب اخفش اینها رو منادا میدانه، اینها رو منادا میدونن، چون در بعضی از موارد مثلا میگیم انا ایها العالم، میگن نداء نفس، معنا خطاب به نفس دیگه، مثلا معنا نداره، کاری نداریم حالا به این بیان. مهم اینه که استعمال این موارد مانند استعمال منادا است. حالا چه منادا بدانیم اصطلاحا، چه منادا ندانیم. طبیعتا اون کسی هم که منادا میدانه منادای غیر حقیقی میدانه، یعنی مبنی بر ضم قرار میگیره. این ایو و ایتو مختوم به هائه زائده لازمه می شود. اینا ملازمه با صیغه مفردند، مثنا و جمع بسته نمیشن. تو ای و ایتو منادا میگفتیم دیگه. بعد از اینها یک اسم ظلام ذکر میشود که مرفوع است، در ترکیب اونها رو نعت میگیریم برای ای و ایتو. حتی اختلافی که در اونجا نسبت به اعراب و بناء این اسم ظلام بود اینجا هم هست، که بعضی میگفتن معربه، بعضی میگفتن مبنیست، بعضی میگفتن نه معربه نه مبنی. دارم اونجا اشاره کردم من. اینجا هم وجود داره اون اختلاف. یکی دو تا مثال بزنیم. انا ایها الجندی فدا وطنی. انا ایتو هستانعتو حریصتون علال اتقام. ترجمه هاش روشنه برای دوستان دیگه، درسته؟ انا ایها الجندی فدا وطنی. ببینید اینجا که میگه انا ایها الجندی، حواستون هست که دوستان تو باب اختصاصیم، تو باب ندا نیستیم. اینجا نیست که خطاب بکند به یک جندی، بگه انا من ای جندی مثلا فدا شونده وطنم هستم. نه، داره شخصیت و حقیقت خودش رو داره بیان میکنه. انا ایها الجندی رو تو ترتیب ما وارد میشیم، توضیح میدیم، اونجا بیشتر روشن میشه. انا ایها الجندی یعنی چه؟ یعنی من، که من از طایفه سربازانم، اختصاص به طایفه سربازان دارم. من این که سربازم، بله، فداء وطنم میشم. این چه ترجمه سلیس برای این عبارت. انا ایتها الصانعه حریصتون علی الاتقان. منی که صانعم، سازندهم، حریص بر اتقانم. حریص بر اتقانم یعنی چه؟ اتقان یعنی چه در لغت؟ اتقان یعنی کاری که انسان انجام میده در نهایت دقیق انجام بده، یعنی ماورای دقت، یعنی دیگه چیزی موی لای دردش مثلا نره. نحن ایت و حد صانعتان حریصتان علال اتقان. نحن ایت و حد صانعات حریصاتون علال اتقان. یعنید از یه جهات دیگری هم باز ابهام از هر جهتی باشه دیگه، حالا ما بعضیشو نگفتیم. مثلا نحن می سازه با مثنا، می سازه با جمع. وقتی میگه ایت و حد صانعتان معلوم میشه مثنا، وقتی میگه ایت و حد صانعات معلوم میشود جمع. این ابهامات رو برطرف میکنه. این مختص در محل نصب است. این مختص در محل نصب است، بنابر این که مفعول باشد برای فعل مناسب مقدر مثل اخصو. اولا، ثانیا تأخیر این مختص به آخر جمله جایز و صحیحه. این قسم اول که با ایه و ایت ساخته می شود تأخیرش جایزه. مثلا تو همین مثال هایی که زدیم بفرمایید دوستان. انا فدا و وطنی ایها الجندی. می تونیم ببریم آخر، هیچ مشکلی نداره. این مثال های دیگر که شبیه به همینه. نحن انصار الحق ایها الطلاب یا ایها الطلبه. قسم دوم از اختصاص مختص، محضر شما عرض بکنم که به غیر ایو، که شامل سه قسمه. سریعا عرض کنم، عبارت بخوانم. یکی ظلام عهد حضوری. ظلام عهد حضوری. انا طالبه اجتهد فی کسب العلم. انا طالبه یعنی چه؟ بله؟ انا طالبه یعنی من که طالب علمم، کوشش میکنم در کسب علم. دوم، مضاف به معرفه میتونه مختص قرار بگیره. انا طالب العلم اجتهد فی کسب العلم. یا مثلا مثال بخواید تغییر بدید، انا طالب العلم لا اتوانی فی کسب العلم، سستی نمیکنم در کسب علم. سوم، علم، که استعمال علم قلیله. انا علیان اجتهد فی کسب العلم یا اجتهد فی العمل. خب ذیل این بحث نکته اول که حتی میتونید وارد مطلب سوم بشیم، این مطلبی که ما داریم میگیم هم نسبت به قسم اول هم نسبت به قسم دوم. مطلب اول تعریف و توضیحات بود، مطلب دوم دو ساختار برای باب اختصاص که هر دوش توضیح دادیم، مطلب سوم ترکیب. چگونه ترکیب کنیم؟ انا الشاعر ابن الریاض. خب ما این همین الشاعر دیگه، کلمات دیگر که ترکیباش مثل موارد جایگاه دیگر است روشنه. مخصوص منصوب است بنابر مفعولیت به اخصای مقدر، چه در باب ایها چه در باب غیر ایو. اینو قبلا من اشاره کردم، اما نکته مهم اینجا چیه که میخوایم عرض بکنیم؟ جمله اخصو و این مفعول مجموع جمله چه نقشی داره؟ مجموع جمله چه نقشی داره؟ معمولا آقایان یا حال میگیرن یا جمله معترضه میگیرن، یا حال میگیرن یا جمله معترضه. معمولا کسانی میرن سراغ جمله معترضه که میگن حال از مبتدا جایز نیست. یا حالا نکات دیگری هم مطرحه که دیگه من فرصت نمی کنم عرض بکنم، محضر شما عرض بکنم که اغراض اختصاص عمده ترین غرض تخصیص و قصره که اختصاص پیدا بکنه به یک مورد خاص حکم. از جمله اغراضش ممکنه فخر باشه. عرب ها میدونید به عربی بودن خودشون خیلی افتخار میکنن دیگه، مثلا بگه انی العربیه کذا، تا تواضع از اغراض ممکنه باشه، نه اغراض بلاغیست دیگه. انا الضعیف العاجز احطم البغی، من این که ضعیف و عاجزم تجاوز را از بین میبرم. یا اغراض دیگری که آقایون مطرح کردن بین نداء و باب اختصاص هم شباهت ها و تفاوت هایی وجود داره. از جمله شباهت ها محضر شما عرض بکنم که خود استعمال ایها و ایتها که در هر دو وجود داره، منصوب شدن که در هر دو وجود داره. از جمله تفاوت ها که حداقل تا 10-11 مورد شمرده اند، محضر شما عرض بکنم که عدم استعمال مختص در اول کلام، مختص یا در وسط میاد یا در آخر میاد به خلاف ندا که در اول ممکنه بیاد. مختص به همراه یا متکلم استعمال نمی شود و مواردی که دوستان خواستن مراجعه می کنند. 3-4 تا بیشتر عبارت نداریم. فصلن فل اختصاص. الاختصاص کنداء لفظن، لفظن مانند نداءه، لیکن یخالفه فی انه یجیع دون یا. این تفاوت هایی هم که من یه مقدار اشاره کردم یه آخر کار بخاطر این کلمات بود، می آید بدون یا و فی انه لا یجیع فی اول کلام. این دو تا از تفاوت هاش مورد، در حالی که بعضی ها تا 11 مورد مطرح کردن. بذارید بخوانیم وقت گذشته. ثم ان کان ایها و ایتها، اگر مختص ما ایها و ایتها بود که یکی از ساختارهاست، استعمل کما یستعملان فی الندا، استعمال میشن همچنان که در ندا استعمال میشدن. من قبل از اینکه اصلا وارد بشم، فنی هم نیست کار ایشون، چون ما اصلا الان نمیدونیم اختصاص چیه، مختص چیه، مخصوص چیه. اومدیم در مطلب اول چیکار کردیم؟ به تعبیری مفهوم شناسی کردیم دیگه، مفهوم روشن شد. حالا دیگه نکات لفظی خیلی مشکل نداره. کما یستعملان فی الندا، در نتیجه مانند ندای یعنی چه؟ فیوزمان مضمون میشن، فیوسفان. محضر شما عرض میکنم که صفت میاد براشون به معرفن به ال مرفوعن. این مرفوع نشانه اینه که ایشون معرب میدانه، در حالی که گفتیم درش اختلاف، اونجا هم اختلاف رو ذکر کردیم که ایها الفتا به اسر رجونیا. ایها الفتا بعد از چی قرار بگیره؟ اسر یعنی بعد، بعد از ارجونی قرار بگیره. امید داشته باشی به من، ایها الفتا که من جوان مردم، و اللهم اغفر لنا ایتو حل اصابه، خدایا ما را ببخش ایتو حل اصابه. اصابه این جماعت که ما اختصاص داریم به این جماعت. و قد یرازا، گاهی دیده می شود، استعمال می شود زا، یعنی این مخصوص مختص دون عین، بدون عین. تل و ال سه استعمال داره، یکی این که بعد از ال باشه، گفتن علف نام اهل حضوری، حالا حضوریش هم شاید خیلی مسلم نباشه ولی بعضی تصدیق کردن. فیون سبو پس منصوب می شود، و هین ازن که ظلام مختص هست، یشترت و تقدم و اسم به معناه علی، شرط است که مقدم بشود یک اسمی که مراد از اسم چیه؟ ضمیر، ضمیری که به معناه و به معناه، یعنی مستاقا یکی باشه، به معنای مختص باشه، علی بر این اسم و ضمیر. والغالب و کونه ضمیر تکلمه، غالبا ضمیر متکلم است، از ضمیر مخاطر میتونه باشه. که مثل نحن العرب از خامن بزل، ما که عرب هستیم سخیترین بزل کنندگانیم. و قد یکون و زمیر خطابن، گاهی زمیر مخاطب است، مانند بکلاه نرجل فضل، به تو که خداوند هستی امید داریم فضل را، امید فضل و مثلا بخشایش داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.